بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك، سلاما دائما به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک. تبریک و تهنیه درز میکنم ولادت با سعادت حضرت سان حجت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و ثناء رو، و با امید این که خداوند متعال برکت این مولود با برکت، برکاتش رو بر جمع ما و بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی انشاءالله نازل فرماید. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم که امروز در استان مازندران، در شهر ساری و در شهرهای مختلف مازندران باشیم و در این جمع با صفا و با اخلاص، با بصیرت، دلدادی و اهل بیت عصمت و طهارت، مردم بسیار خوب و شهید پرور و شهید داده، 10400 شهید استان مازندران که هم فخر برای استان، هم فخر برای کشور و همه ما نسبت به این استان و مردم مخلص و باصفای استان به صورت مضاعف مسئول میکنه که نسبت به اونها ادای دین و وظیفه داشته باشیم. اون چه که از شهدا و اون چه که از سرداران، اون چه که از رزمندگان همه ماها آموختیم اینه که ما در حوزه کاریمون با نگاه ما میتوانیم ایجاد یک تحولی بکنیم. ابتدای سال جاری رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در سخنانی همه ماها رو، یعنی بنده رو و شما همه مسئولان رو، به اینکه باید با یک نگاه تحولی وضع موجود رو ببینیم و وضع مطلوب رو ترسیم کنیم و تلاش کنیم فاصله بین وضع موجود و مطلوب رو کاهش بدیم و کار رو ببریم به طرف اونچه که از ظرفیت‌های کشور هست، احیا کنیم اونچه که میشه اون رو احیا کرد. مگر کاری رو از ماها نیاد به مردم هم بگیم که آقا این کار رو مثلا ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی در مقابل ما اون نگاهی است که رهبری دارن، نگاهی است که مردم دارن که هیچ مشکلی در کشور نیست که حل نتوان کرد. حلش هم به دست مدیرانه، به دست جوانهاست، به دست مردم عزیزه و ما ناتوان از حلش نیستیم. کما اینکه بسیاری از گره ها در این کشور بوده که به دست توانای رزمندگان ما باز شده، خیلی از بخش ها مشکلاتی بوده به دست توانای دانشمندان ما باز شده، به دست جوان های ما حل شده. نمیشه مواجه شد با یه مشکلی که بگیم نمیشه، نمیتونیم. مگه میشه؟ اگه میشد قبلی ها میکردن، اگر میشد. اینا منطق مورد پذیرش مردم نیست، منطق مورد پذیرش انقلاب و انقلابی اندیشیدن و انقلابی عمل کردن نیست حقیقتا. اون چه که منطق انقلابی بودن این که ما میتوانیم و میتونه به دست ما اتفاقات بزرگی بیفته، به دست شما عزیزان مدیر و مسئولین همینطوره. اون چه که من امروز شاهدش بودم در رفتن به این شرکت عرض شود که چوب و کاغذ مازندران وقتی که میتونه تولید از 4000 تن به 45000 تن برسه، معلوم میشه امکان انجامش هست دیگه. به دست همین کارگرها این کار انجام، به دست همین مدیرها این کار انجام شد. 4000 تن میشه 45000 تن. به اون روزی که من اومدم شرکت چوب و کاغذ، بحث این بود که ما میتونیم کتب درسی رو با همین کاغذ تأمین کنیم، ولی امروز معلوم شد که وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش قرارداد بستن و داره کتب درسی از همین کاغذ داره تأمین میشه. پس معلوم میشه که کاملا امکان پذیره. اون روزی که من رفتم به نساجی مازندران و قائمشهر سر زدم، وضعیت اسفناکی رو دیدم. عزیزان، مدیر، کارگر، همه فریادشون بلند بود که میگه میشه این از صنایع برجسته مازندران، نساجی، و تیم فوتبال هم به همین نام نامیده شده چون یک صنعت برجسته در استانه. ولی امروز که غرفه‌شو رفتم نگاه کردم، دیدم در تولیدات متنوع این شرکت داره و داره گام‌های بسیار خوبی برمی‌داره در جهت ارتقا این شرکت در مراحل بالایی. پس معلوم میشه میتونیم. خیلی کارهای دیگه میشه در استان کرد. 395 کارخونه یا کارگاهی که حالا احیا شده، این هم خودش جلوه ایست از این که میشه کارهای بزرگی انجام داد. من سر زدم به این روستای خرمکلا، در اونجا دیدم که یه کار کاملا مردمی، یعنی جلوه مشارکت مردم رو آدم میشد اونجا دید. وقتی میگه مشارکت مردم، کاملا ما اونجا یه کار مشارکت مردمی دیدیم که در یک روستا توسط خود روستایی ها و توسط عناصر فعال روستا اتفاق افتاده. این یک جلوه و یه تابلویست از ما میتوانیم. تولید بسیار ارزشمند، تولید صادراتی با ارزش افزوده، با ایجاد اشتغال. یک عزیز دیگه رفتن پشت تریبون و سخن گفتن، گفتن در منطقه و روستای ما یه دونه بیکار نیست و اینجا یه کسی نیست که الان بگه که آقا من شغلی میخوام شغلی نداشته باشه، درآمدی میخوام درآمدی خوبی نداشته باشه. کاملا تونستیم. وقتی میگفتیم آقا شما سمت و مسئولیت رسمی چیه؟ مردم، خودشون که جوان متدین انقلابی با کفایت، تمام روستا رو به خط کرده به اینکه مشکلات چه حل بکنه و این همون جلوه مشارکت مردمیه. من نشستم در جمع آقایون، خیلی صحبت کردن اونجا. یه خانومی در اونجا اظهار کرد که من 7000 کارآفرین از بین خانوم ها امروز تونستم سازماندهی کنم که اگر کمکم بکنید تعداد بیشتری میتونیم. حالا سمت رسمی ایشون چیه؟ سمت رسمی نداشت، ولی یه خانومه با کفایتی که حس داره و این حسش رو منتقل کرده به خانوم های بسیاری و 7000 کارآفرین رو ایشون گفت من دارم با خودم. وقتی رهبری میفهم مشارکت مردم، آدم جلوش رو کاملا عینی میبینه. یعنی ما رفتیم دیدیم عینیت داشت این قضیه، اینا دیگه داستان و تاریخچه نبود، رفتیم دیدیم که اینا اتفاق افتاده و کارهایی که بسیار میتونیم کنیم در مواد غذایی، مواد پروتئینی، مواد لبنی و خیلی از کارهای دیگه که اونجا گزارش دادن عزیزانی، جلوه مشارکت مردم بود. یعنی همون چیزی که بنده مأمورم به انجام، شما عزیز هم قرار است که همین شعار رو تحقق بدید و ما هم در همین جهت حرکت بکنیم. اینا کارهایی است که کاملا انجام شدنی است. من میخوام خدمت شما مدیران معزز، نمایندگان محترم و آقایان و خانوم ها عرض بکنم که به دست شماها کارهای بزرگی میتونه اتفاق بیفته. اولا در جهت میدان دادن به مردم و استفاده از نیروی بسیار فراگیر مردمی و کارگشای مردم در همه حوزه ها.
خب بعد یه جمعی از مردم اومدن، من رفتم تو اجتماع مردم حرفشون رو بشنوم. عزیزان ما اونجا حرفشون این بود که آقا ما بعضی از مجوزها رو که میخوایم، این مجوزها همراه هست با این که مجوزهای دیگه رو بخواد. مثلا اگر که کاری میخوان با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام بده، بسیار خوب، ما میریم مجوز وجود میگه نه، باید شما در کنار این 10 تا مجوز دیگه و 10 تا گواهی دیگه هم بیارید. من برم از کجاها گواهی بیارم؟ و این کارگاه اینقدر طولانی میشه که تولید رو دچار وقت میکنه. این عبارتون اخرای بوروکراسی اداریه که ما متاسفانه سازمانها و دستگاه اداریمون مبتلا به این بلیه است. بلیه بزرگ بوروکراسی اداری، بوروکراسی همراه با دموکراسی با هم متولد شدند، این دوتا با هم. ولی اونهایی هم که دم از دموکراسی میزنند الان نالشون از بوروکراسی بلنده. وقتی شما ازتون میپرسن که چرا این کار طول کشیده، میگه میدادیم کارشناس. کارشناس کیه؟ کارشناس عبارت از یک علم پنهان، نه علم آشکار، نه علم پای تخته که استاد به دانشجو تدریس بکنه و درس بده، چند تو فرمول یاد بده بعدم بگم امتحان میگیرم. نه، علم پنهانه. میگه بده به من تا من نظرمو بدم. اگر شد یک کارشناس، لازم شد برای حل مسئله 3 کارشناس، لازم شد 5 تا، لازم شد 7 تا، لازم شد 9 تا و حل مجرا. نظر کارشناسی است. نمیتونم بهش بگید چرا این نظر، کدوم دانشگاه، کدوم منطق. و هیچ کدوم از ما هم نمیتونیم کارشناسی رو نفی کنیم، تو هر کاری میگیم نظر کارشناس. اما کارشناسی همون علم پنهانه دیگه، چیکارش کنیم؟ کارا بعضا متوقف میمونه. آیان عزیز، مدیران معزز، اینا نیروی کار آمادن، زمیناشون هم آماده کردن برای کشت، خانوادگی آمادن پای کار وایستن، زن و مرد خرد و کلان، چرا از سر مجوز سازمان های اداری کشور اینا رو معطل کنیم؟ یعنی چه حجتی اندالله داریم، چه حجتی اندالناس داریم؟ خب باید تحول بشه دیگه، تحول بشه مشارکت مردم اینه. بعضی از سرمایه گذاران و کارآفرینان آمادگی دارن سرمایه رو خودشون بیارن، فقط لازمه که ما مانع رو از پیش پا برداریم. محیط زیست حتما لازمه، قانون اساسی صراحت داره که همه توسعه ها فرع بر حفظ محیط زیسته. در جایی که یک صنعتی میخواد در اینجا رشد بکنه، ما بگیم با محیط زیست این صنعت رو نمیتونیم رشدش بدیم و باید محیط زیست راهکار پیدا کنه. من در جلسه شورای عالی محیط زیست این بار گفتم شما ببینید کجای دنیا دریا نداره، کجای مردم، کجای دنیا هستش جنگل، دریا، فضاهای لازم، همه از همین در واقع کشور بریم اطرافمون رو نگاه کنیم ببینیم چه خبره. همه جا در دنیا یه محیط هایی دارن که اون محیط ها محیطیست که باید در اونجا آبزیان حفظ بشه، حتما حفظ بشه، حتما باید گونه های گیاهی حفظ بشه، حتما باید گونه های گیاهی حفظ بشه، کی منکر هستش؟ باید گونه های جانوری حفظ بشه، حتما باید حفظ بشه. اما چه راهکاری هست که هم گونه جانوری حفظ بشه هم صنعت متوقف نشه؟ ما بنبست داریم، حتما بنبست نداریم. سازمان محیط زیست باید به راهکار پیدا کنه چه بکنیم که هم گونه گیاهی حفظ بشه هم صنعت متوقف نشه. کشور باید کشور پیشرفته باشه، کشور توسعه یافته باشه، زمینه برای تولید وجود داشته باشه، اشتغال ایجاد بشه. خب اشتغال لازمش اینه که یک صنعتی، یک کشاورزی توسعه یافته در یک جایی وجود داشته باشه. حتما ما با محیط زیست احترام میگذاریم، قانون هم میگه باید احترام گذاشت، اما مهم آن است که مدیر راهکار پیدا کنه. نگفتن خیلی راحته، کارشناس میگه نه، آقا ما چیکار کنیم این پروژه رو، چیکار کنیم این سرمایه گذاری که یک سرمایه گذار اومده میخواد این راه رو باز کنه و اشتغال ایجاد کنه، تولید ایجاد کنه، باید راهکار پیدا کرد. ولا نگفتن از راحت ترین کارهاست. بعد چه اتفاقی با این نمیفته؟ اون اتفاقی که میفته خیلی عجیبه. من امروز در کارخانه کاغذ گفتم عزیزان کارگر، مدیران بزرگوار، که من واقعا خزانه است. تک تک شما تشکر میکنم. این کاغذی که شما تولید میکنید، این فقط اشتغال ایجاد نکرده تو کارخونه چوب و کاغذ مازندران، هزاران اشتغال در سراسر کشور در کنار کاغذ ایجاد شده، نه همراه خودش و پیوست خودش هزاران اشتغال داره. شما فردا این کاغذ تولید نکن، ببین چقدر کسب و کارها تعطیل میشه، حالا چقدر پیشرفت کشور تعطیل میشه، تأخیر میشه. پس فقط این شرکت نیست، این واحد نیست، اشتغالهای بسیاری است که ایجاد میکنه. لذا من تأکید دارم به مدیران معزز، این که ما بگیم که آقا مدیر قبلی که کار نکرده، مدیر قبلی، خب حالا هر کی نکرد چیکار کنیم؟ ما دولت ما شروع شد 240,000 تعهد بود برای ایجاد مسکن مهر، پولاش مردم تلاشون رو فروختن، فرش زیرپاشون رو فروختن، بسیاری از هزینه هاشون رو زدن رفتن ریختن پول تو حساب. خب حالا آقایونم در اون زمان این پول رو هیچ مصرف بد نکردن، مصارف دولت مصارف زیادی داره، به یه جای دیگه زدن. بالاخره ما اصلا نمیگیم، بالاخره یک مشکلات داره دیگه، هر دولتی که شروع میکنه یک اولویت هایی داره. خب حالا ما مواجه شدیم، یک 240,000 مسکن و تعهد، اونم دولت رو میشناسه، نمیگه که رئیس جمهور که، وزیر که، میگه آقا من به دولت پولمو دادم، دولت میده مسکن منو بسازه. خب حرف درستیه، باید ما بسازیم. پول کجا یه جا بده بریم جور کنیم؟ باید پاسخ مردم داد. نمیشود؟ مگه ممکنه؟ خب نمیشه، مردم این از ما انتظار ندارن. خب الحمدلله خداوند لطف کنه تا الان 140,000 مسکن تعمیر مردم شده، صد تای دیگه‌ش هم ان شاءالله داره انجام میشه، باید هم انجام بشه، چون ما به عنوان دولت متعهدیم. کدوم دولت مسئلهش مطرح نیست، مسئله اینه که دولت متعهده، یعنی این جایگاه حقوقی به نام دولت. مثل که شما رئیس سازمان شدید، دیدید که من که نگفتم آقا باشه، بالاخره شد، پیشینیان کردن، بالاخره ما متعهدیم این کارو بکنیم، خواسته به حقی هم هستش. لذا ما با نگاه این که کارها رو باید انجام داد، و اینم ما مردمی داریم با این اخلاص، با این بزرگواری، آمادگی خلاقیت و ابتکار رو دارن. من در شورای اداری عرض میکنم که من جلوه هایی که امروز دیدم جلوه های ابتکار و خلاقیت بسیاری بود که مردم پای کارن و فقط حمایت از دولت میخواد، حمایت از دستگاه ها میخواد، رفع موانع تولید. ما به حمدالله قانون اقتصاد مقاومتی داریم، قانون رفع موانع تولید داریم، قانون حمایت از شرکت های دانشمندان و فناوری های نوین داریم. 7 قانون شما کنار هم بگذارید، اینا قوانینی است، خب تصویب شده، اینا باید اجرایی بشه. قانون داریم ما، مسئلمون بحثه، چرا جایی هم داریم که نیاز به قانون داشته باشه، اما الان قوانینی که هست باید اجرا بشه، انتظار مردم هم اینه. لذا من و همه همکارانم هم در ادارات سازمان ها عرض میکنم، با این نگاه، کاملا با نگاه حل مشکل به مسائل نگاه کنید، نه با نگاه این که به تهران نامه نوشتیم، پیرو هم زدیم، هنوز متاسفانه جوابش نیومده. نامه نوشتیم، پیرو زدیم، 2 پیرو هم زدیم، حالا ببینیم ان شاءالله تهران چی جواب بده. آقا تهران، من هم در شهرستان کار کردم، هم در استان کار کردم، هم در مرکز، خیلی مدیر اختیار داره تو استان، خیلی کارا رو میتونه خودش حل بکنه. ما داشتیم جایی، من حتما برای بودجه اهمیت قائلم، حتما برای برنامه اهمیت قائلم، حتما برای کار کارشناسی اهمیت قائلم، حتما برای داشتن نیروی انسانی کارآمد اهمیت قائلم، اما میخوام بگم همه اینا در یک کفه، مهمترین شرط موفقیت مدیریت. همه اینا باشه، مدیریت کارآمد نباشه، کار نمیتونه انجام بده. شما حتما قبول دارید. ما داشتیم جایی که بودجه داشته کار نشده، جاهایی داشتیم همون بودجه بوده، مدیر دیگه گذاشته شده، دیدیم راه باز شد، گشایش ایجاد شد. من نمیخوام درصد قطعی بگم، چون شما بعضیتون اساتید و علم و مدیریتید، بعضیا مقاله نوشتید، بعضیا صاحب نظرید، حتما نمیخوام درصد تعیین کنم، بگم 70%، بگم 80%، اما میخوام بگم بالاترین رقم و درصد مال مدیر کارآمده. مدیر کارآمد باشه خیلی از مسائل حل میکنه، نباشه شما دیدید بودجه و اعتبار همه هم که باشه گرفتار میشیم. یه جا میگه قانون ندارم، قانون تصدیق میشه حل نمیشه. آیین نامه ندارم، آیین نامه تصدیق میشه حل نمیشه. لذا من در یک مجموعه مدیریتی جهادی مثل استان مازندران عرض میکنم که انتظار مردم، انتظار رهبری انقلاب، انتظار مجاهدان، انتظار خانواده شهدا، که من قبل از اینکه بگم تو جمع شما رفتم به موزه دفاع مقدس در جمع خانواده معظم شهدا، از ماها هممون، کسی که زیر سقف نشستیم هممون، نگیم که این کارو باید دیگری بکنه، خودمون رو مخاطب ببینیم در این سخنان، خودمون رو مخاطب ببینیم، واقعا احساسمون این باشه که وصیت شهیدان و پیام شهیدان در تمام این فضا تنین افکنه، در تمام این فضا پیام 10400 شهید تنین افکنه، گوش شنوا میخواد. بدانیم این فضا فضای شهداست، در فضای شهدا تجلیل از مقام شهدا و تکریم از مقام شهدا که لازمه، یکیش همینی که ما عمل بکنیم، یعنی بریم اونچه که خواست شهدا بود، یعنی گره رو باز کنیم، یعنی راه رو هموار کنیم، دانشجوی فارغ التحصیلی که الان آماده کار زمینه کار برش فراهم کنیم، اقتصاد روستا برای روستایی صرف کنه. چرا روستایی میاد تو شهر، حاشیه شهر میشینه، با سختی زندگی میکنه؟ آب، برق، گاز، خانه بهداشت و مدرسه و همه امکانات فراهمه براش. میگیم چرا روستا رو رها کردی؟ ممکنه با زبان بیزمانی اینو بگه به ما، بگه خب کشاورزی توی روستان برام صرف نمیکنه. چرا صرف نمیکنه؟ خب کاری کنیم صرف بکنه، یه قابل پیشبینی کنیم کشاورزی او رو، دو اگر تسهیلات به او بدیم، سه محصول او رو تضمین کنیم خریدش رو، نه که خودمون بخریم ولی تضمین کنیم که این محصول رو دستت نمیمونه، تو میتونی به در یه بازار خوب محصول تو بدی، در واقع به بازار حتما میمونه. اگر رفته باشم برمیگرده. من تو همین روستای که امروز رفتیم با دوستان، دو سه ساعتم در واقع وقت ما رو گرفت، برای منم بسیار زیبا بود دیدن این صحنه ها. میگفتن مهاجرت معکوس شده تو این روستا، یعنی بعضی هم که رفتن برگشتن، بعضی ها که رفتن برگشتن دو مرتبه تو روستا، خیلی ارزش داره، این همون چیزیست که ما دنبالشیم که برگردن. اونم که رفتن شهر، تهرون خرجای گرون کی حاضره بمونه؟ خب حتما اگه روستا صرف کنه براش، روستا خودش زندگی بکنه، کاری بکنیم روستایی، اقتصاد دریا، اقتصاد روستا، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد صنعت، اقتصاد در حوزه‌های مختلف بتونه زندگی افراد رو اداره بکنه. خب حتما فعال میشن تو این قضیه شرکت‌های دانشمنیان و کارهایی که از این دست وجود داره. من میخوام به همکاران عزیزم در همه ادارات سازمان‌ها عرض بکنم، مسئولیت من و شما در این رابطه مسئولیت خطیری است که ما امید رو در جامعه زنده کنیم. صاحبان بیان و قلم با سخنانشون و بیانشون، من و شما مجری هستیم، پیگیری میکنیم، کار اجرایی دستمون هست، باید ما با کارمون امید در دل مردم زنده کنیم. سخنرانی اینا خوبه، اما خب این که نمیتونه امید ایجاد کنه، یعنی بنده صحبتم بکنم مردم خواهند گفت خاله برخه چند تا گره باز شده. اونی که مردم از ماها میخوان باز شدن گره هستش. این مجوزهایی است که احیانا وقت مردم رو میگیره، اینو باید بریم تسهیل کنیم که دست مردم باز بشه در این حوزه. اشاره کردن به برنج، خب برنج محصولی است مورد نیاز مردم. من در جلسه امروزم گفتم، اولا اشاره کردن آیت الله آقای لائینی که اولا نیاز دقیق شناسایی بشه، واقعا نیاز اینقدر که گفته میشه، خود این نیاز قابل مطالعه هستش، نیاز دقیق مشخص میشه. با آقای وزیرم من گفتم کمک بگیریم از بخش‌های مختلف، نیاز روشن بشه، یک میزان تولید معلوم بشه، چقدر نیاز کشور واقعا، چقدر تولید وجود داره، اصل و اساس بر تولیده، اصل این است که ما نیاز به واردات نداشته باشیم مگر موارد خاص، یعنی ما باید دسترنج کشاورزمون رو در اینجا بهترین محصول بدانیم برای استفاده مردم، مگر یه جایی که کم داشته باشیم، نه فقط برنج، هر محصولی اینطوره، واردات بی رویه عبارت از واردات کالایی که ما اینجا در کشور داریم و میتونیم بهترینش رو تولید کنیم. برنج یکی از اون چیزاست که بهترین تولید برنج در کشور وجود داره، استان‌های شمالی ما و در جاهای دیگه. خب نباید واردات باشه. پس تشخیص نیاز کامل از یک طرف، تشخیص میزان تولید مشخص بشه میزان تولید چقدره و نیاز کشور به هر میزان که از این تولید روشن بشه این ترتیبه. اشاره کردن به عرض ترجیح حتما نباید، یعنی باید اون یک خلاف اصل باشه، نه اصل، از تولید داخله. اگه اصل شد تولید، اون رو به عنوان یک امر خلاف اصل ما در همه واردات اینطوره، جز موارد مواد اولیه و ماشینالات که اونجا اصله، در بقیه موارد اصل تولید داخله. تو همه چیز اصل در همه چیز بر تولید داخله، درسته؟ نتیجه میشه اگر مواد اولیه بود قبوله، اگر ماشینالات بود قبوله، اما جز مواد اولیه و ماشینالات در محصولات و مواد مورد نیاز مردم از تولید داخله. همه کارامونو بکنیم تولید داخل بشه، همه تلاشمونو بکنیم که منسوجات تولید داخل باشه، اون چه سفره مردم تولید داخل باشه. ما حتما میتونیم در کالاهای اساسی، در مواد پروتئینی، در مواد لبنی هیچ احتیاجی به خارج از این مرزا نداشته باشیم. نمیگم الان نداریم، الان ما کالاهای اساسی وارد میکنیم، اما میتونیم نداشته باشیم. در این سرزمین در واقع حاصل خیزی که ما در استانهای مختلف شمالی داریم، در خوزستان داریم، میتونه کالاهای اساسی با الگوی کشتی که وزارت کشاورزی میده، خب یه الگوی کشت میتونه تغییر بکنه و یه الگوی کشت میتونه نیاز کشور رو برآورده کنه. ببینا برنامه‌ریزی میخواد، با کار و پیگیری حتما قابل انجامه. من زمانی که آستان قدس بودم رفتم تاتارستان، اونجا حالا عنوان ریاست جمهوری به اون آقایی که مسئول هستش که همراه من بود میگفت، به من میگفت شما هر چی سرفیجات داشته باشید وارد کنید، ما از شما میخریم. من بهش گفتم که آقای رئیس جمهور، شما این کشورتون هر چی ما داریم میبینیم، میبینیم سبزه و آب و اینقدر فلان، تو چه نیاز دارید که ما؟ گفت نه، ما اینا رو صرف کالای اساسی میکنیم. هندوانه رو هیچ زمان اجازه نمیدیم اینجا بکارن، هندوانه رو میبینیم از بیرون میخریم، ولی خودمون اینجا کالای اساسی کش میکنیم. حالا من اسمم بردم و دیگه میخوام خواستم روشن کد بدم به شما دقیق. گفت ما اجازه نمیدیم. خب یه کالای گفت هر چی شما کالا داشته باشین. البته اون زمان من در جایگاه نبودم، من خادم امام رضا علیه السلام بودم، به اعتبار بخش اقتصادی رفته بودم، ایشون دعوت کرد چون یکم نماینده در واقع مذهبی روسی هم ایشون همین آقای مسئول هست اونجا. خب ما ببینیم چه چیز الان صرف میکنه، یعنی مردم چه چیز توی کالاها مورد اولویتشونه. کلزا اولویته، جو میتونه کالاهای اساسی ما، ذرت و بسیار از اینا کالای اساسی ماست و چیز دیگه همینطور. پس ببینید ما با برنامه‌ریزی حرکت جامعی با داشته باشیم در جهت استقلال اقتصادی. ما اگر اقتصاد مقاومتی که آقا سالها گذشته فرمودن، یعنی اقتصاد مقاومتی که با تکانه‌ها تکان نخوره، لازمش اینه که تو هر حوزه برنامه‌ریزی باشه، اقدام باشه، پیگیری باشه که انشالله بتونه این بخش حاصل بشه. پس در رابطه با برنج امروز من عرض کردم در جلسه، آقای وزیر کشاورزی هم در جلسه تشریف دارن، هم دو استاندار استانهای شمالی ما زنجیره از کاشت و داشت و برداشت و تا میاد در مرحله توزیع، تمام این زنجیره، زنجیره است که کاملا قابل مطالعه و کنترل هستش که بتونه این برنج دست مصرف کننده برسه و این دلالایی که اونا دارن بیشتر میبرن تا کشاورز ما، تا باغدار ما. چند بارم رهبری فرمودن خب بتونه حق کشاورز به کشاورز برسه، حق باغدار به باغدار برسه، دست مصرف کننده هم درست برسه و اجحاف هم به اون نشه. این یک نظارت و کنترل میخواد از تأمین و تولید تا مصرف، این کنترل بشه. کنترلش هم خصوصا با این سامانه‌هایی که الان وجود داره امر پیچیده دست نایافتنی نیست. حالا بگیم مگه میشه؟ خب این که بده که کشاورز یه سهم ببره، دلال چند سهم ببره. تو بعضی از کالاها اینطوره، دلالیا چند سهم دلال میبره. وقتی نگاه میکنیم دقیق، حالا البته اون یه عددی هم دوستان تو اون جلسه میدادن، من نمیخوام اینجا بگم که منتشر بشه، بالاخره سهمی میگفتن که برای دلاله خیلی بیشتر از اون چیزی که در عمل داره نصیب کشاورز یا باغدار میشه. خب نباید اینطور باشه، این همون نظارت رو میخواد که من درخواستم از همکارانم در دولت اینه، هم در استان این کار به دست با کفایت شما میتونه مدیر محترم انجام بگیره و حمایت بشه. بعضی از اون آقایون میگفتن ما در استان مراجعه کردیم به بعضی از مدیران استان، حسابی ما رو حمایت کردن، با روحیه بسیجی جهادی اصلا ما رو خبر کردن بیاید، تحویلمون گرفتن، تشکر کردن از ما، ما رو مورد حمایت قرار دادن. بعضی هم باید گشتشون پیداشون کرد. این همون انگیزه مدیر دیگه. همین آقایون که امروز گزارش دادن به بنده همین میگفتن، میگفتن بعضی ها چه در مرکز چه در استان هستن که ما مراجعه میکنیم اونا دنبال ما میفتن، بعضی هستن ما دنبالشون هم میافتیم کارمون حل نمیشه. پس انگیزه فردی شخصی مدیریتی بسیار در سامان رسوندن کارها مهمه که مردم انتظار از ما دارن. مسئله پسمان، مدیریت پسمان که اشاره فرمودن حرف درستیه. ببینید ما اون دفعه اومدیم اینجا، رفتیم این دستگاه زباله سوز دیدیم، نمیدونم در نوشهرم رفتیم ولی در ساری من یادمه که رفتیم دیدیم. اونجا من با مسئولین مربوطه صحبت کردم، آقای دکتر نوری زمان تعیین کنید، اگر تا اون زمان اینها کار رو سامان ندن حتما خلعیت کنید، ما نمیتونیم صبر کنیم. مسئله محیط زیست مردم این استان که یک جمعیت ثابت داره یک جمعیت متغیر، جمعیت ثابت استان مازندران، جمعیت متغیر این مسافرین است که چهارشنبه پنجشنبه جمعه و بعضن احتیاطاً شنبه رو هم زحمش میکنن. تو این استان مسافر این مردم این استان، یعنی جمعیت متغیر استان هستن. اینا بالاخره حتما باید پسمان و زباله ها رو، حالا اینجا هست در گیلان ما نمونهشو داریم که اونجا هم البته دستگاه زباله سوز در منطقه سراوان داره دنبال میشه، به یک مرحله رسیده. من آخرین چون من گزارش این موارد میگیرم که آخرین مرحله چطوره، اینو حتما جناب عالی با آقایون، من چون نرفتم ببینم، اون دفعه رفتم دیدم، تصورم این بود که این دفعه راه افتاده، انتظار ما این به طور جدی بود که راه بیفته، این نباید تأخیر بیفته. این کارها یعنی تأخیر در زندگی مردم مشکلات ایجاد میکنه. اینو باید اگر یک قطعه لازمه از بیرون خریداری بشه، اگر یک کاری داخل در جناب عالی جلسه بگذارید با این آقایون بهشون مهلت تعیین کنید و حتما با تعیین مهلت کاری بکنید که زودتر اینجا به نتیجه برسه، چون مسئله زباله سوز هم اینجا هم نوشهر هم حالا سراوان البته منطقه گیلان هست در بابل. بله واقعا اینطوره، این مسئله ماست. من نمیتونم بگم که آقا بنده حالا آمدم اینجا به عنوان یه مسئول سر کشیدم من کار دارم به زباله، نه زباله مردم ما کار داریم. هر مشکلی مردم داشته باشن ما باید مشکل مردم رو رفع کنیم، اونجایی که مربوط به دولت، اونجایی که مربوط به دستگاه است. مردم خودشون مشکلات خودشون حل میکنن، لذا مربوط به ما هاست. ما نمیتونیم از این قضیه حتی یک روز چشم بپوشیم. خود ما رو فرض کنیم که اینطور هستش. من گاهی به دوستان ما یه وقتی تو ادارات سازمان گفتن، از قدیم گفتن یه سوزن به خودت یه جوال دوز به مردم، این مثال ما میذاریم، شاید شما مازندرانی ها مثال بزنید دیگه، خب همینه دیگه. فکر کنیم اگه خود ما باشیم چجوری قضاوت میکنیم، میگیم چطوریه که نمیشه بابل که آقایون میفرمایند. من سالها تو روزنامه میخونم که آقا بابل مشکل زباله هاش هنوز حل نشده. البته من تصور میکردم مدتی چون پرداخت که حل میشه. بله من خواهش میکنم این مسئله پسماند و زباله از مسائلی است که مردم رو رنج میده، خانواده ها رو رنج میده، رنج اونجان رنج ماست، رنج خانواده ها رنج ماست، بچه هاشون مریضی هایی که ممکنه بیاره. اینو جزء موارد با اولویت استان هست، هر کاری لازمه در استان در مرکزم من در خدمتتون هستم. آقای منصوری جزء کارشون قرار بدن این کار رو. آقای منصوری مسئله این زباله رو در استان ها که آقایون شهر به شهر فرمودن، آمل، بابل، ارتباطی خدمتتون، این ساری، نوشهر، هر کدوم از استان ها که حالا شهرهای که ما نام نبردیم بردیم، اینو شما جزء دستور کار قبلی جزء اولویت این سفر قرار بدید. مسئله اولویت این سفر مردم هم مطالبهشون از دولت اینه، زمان تعیین کنید. مثل بعضی از پروژه های تابلو میزنن میگن که شروع پایان، معلوم میشه پایان این پروژه که هستش دست افراد برسه، چون این مسئله رو نمیتونیم از کنارش بگذاریم. این هم یک نکته که مسئله مهمه. مسئله دیگر که موضوع مهمی است مسئله مرکباته. خب مرکبات تولید این استانه، تولید بسیار خوبی در داخل، باز ما مصرف داریم مثل برنج، بخشش هم حتما بازار داره در بیرون، کشورهای دوست ما حتما حاضرن که مرکبات ما رو بپذیرن و خوبم بپذیرن، بازار خوبی هم داره، منتها اول نیاز داخله بعد اونجا. در این هم باغدارا نباید ما زیان بکنن. باغدار ما وقتی میگه مرکبات نباید به جمله زیان بکنه، در برنج نباید زیان بکنه، یعنی این برنامه‌ریزی میخواد اطلاع مردم هم میخواد، نه اینکه ما تو اتاق دربسته بنشینیم بگیم آقا تو فلان اداره کل تصمیم گرفتیم، نه آقا این مصوبه رو به مردم اعلام کنیم بگیم که آقا ما تصمیم گرفتیم با برنج، با مرکبات، با کیوی، با نمیدونم مواد لبنی، با مواد پروتئینی، این برنامه ماست. مردم کمک میکنن. آخه عجیبه، مردم، من تردید ندارم، مردم این استانی که من امروز رفتم دیدم و شناختی که از قبل دارم، حقیقتاً پای برنامه‌های دولت و کمک به انجام کارا هستن، خودشون حاضرن یه پای کار باشن، فقط با صداقت و پاکی به مردم گفته بشه آقا برنامه ما اینه، اونا خودشون در این رابطه کمک خواهند کرد. این هم نکته بعدی است. در رابطه با سواحل آقایون فرمودن خب حتما برنامه ما رهاسازی نبوده، برنامه ما اینه که اونجا باید برنامه‌ریزی بشه از این ساحل، مردم به صورت مفرح استفاده کنن، هم ساکنین در استان و در شهرستان‌ها، در روستا و هم از اون طرف هم مردمی که اینجا میان به عنوان گردش استفاده کنن، فضای مناسب باشه. اینم جز برنامه‌ریزی هاییست که حتما آزادسازی، رهاسازی معناش نیست، این که برنامه‌ریزی بشه. من امروزم در صحبتم اشاره کردم که این کار حتما صورت بگیره. این قضیه عرض ترجیحی رو آقای منصوری حتما شما دنبال کنید، یکی دو تا از آقایون تو صحبتتون اشاره کردن، به هیچ عنوان نباید، یعنی این تشویق کردن افراد به واردات هستش. ما مسئله برنج استان برای اون بسیار اهمیت داره، یعنی برنج کار استان که لازم نیست هر دفعه به دولت بگه اینطوره، باید بدونه یه بازاری داره، این بازارش مشخصه و بازار فروش هم در این رابطه کاملا وجود داره. فرمودن مناطق آزاد، باز مناطق آزاد هم اونجا که مصوب مجلس هست و باید انجام بشه تأخیرش به هیچ عنوان درست نیستش، مورد به مورد پیگیری کنین، این رو هم به اطلاع مردم استان برسه که فلان جا منطقه آزاده. البته منطقه آزاد مراقبت بکنید که منطقه واردات نشه، منطقه صادرات بشه، منطقه تولید بشه. قرار ما نیست منطقه آزاد بشه مرکز واردات در کشور، کمون که در بعضی از جاها منطقه آزاد از مسیر قانونیش منحرف شد. منطقه آزاد بشه مرکز تولید در کشور که مواد اولیه اونجا راحت تر بیاد، اونجا عوارض کمتری داشته باشه، اونجا تولید کننده راحت تر بتونه تولید کنه. نه اینکه وقتی میگیم منطقه آزاد یعنی مرکز واردات، که واردات هم یعنی خنجر به پشت تولید در کشور، واردات بی رویه. البته این هم نکته درستیه. نسبت به موارد محیط زیستی هم مورد به مورد و مصداق، نه در صحبت عمومی، نه مصداقا معلوم بشه این پروژه میخواد در اینجا بشه، واقعا محیط زیستش اشکال داره، نه به یک کارشناس یا به چند کارشناس، واقعا با ابعاد مختلف قضیه، با بررسی ابعاد قضیه معلوم بشه که آیا این با این تالاب، آیا این با این فضای محیط زیست، حالا زیست حیوانات باشه، زیست گیاهی باشه، آیا منافات داره، آبزیان باشه، یا اینکه نه میتونه صنعتی برپا بشه در این حال محیط زیست هم حفظ بشه. این تعارض ها از اون جایی است که میشه حل بشه به نظر من کاملا. ما در این شورای عالی مناطق محیط زیست که اخیراً برپا شد 5-6 استان مسئله داشتن، ما حل کردیم مسائلی که 15 سال مونده بود، 18 سال مونده بود تو یک استان، یک جاده میخواستن تو اصفهان بکشن، مونده بودن برای محیط زیست. آقا این جاده گشایش در زندگی مردم، جاده اصفهان شیرازه، نمیتونیم ما متوقف بشیم بگیم که آقا اینطوره، باید هر جور میشه حلش کنیم. خب حل مسئله شد در استان گلستان، دست 4-5 تا استان حل شد. اینا من معتقدم الان نگاه محیط زیست باید نگاه حل مسئله باشه، نه نگاه این که حالا نمیشود نیست. و حالا من دیگه تعبیراتی که تو اون جلسه گفتم اینجا نمیخوام چون عمومی هست عرض بکنم، اجمالا این هم باید حتما مورد توجه باشه. نسبت به مسکن، این نگاه رو من قبول دارم، در جاهایی که ما زمین نداریم، جایی زمین داشته باشیم خونه ویلایی بسازن مردم، زمین مال مردمه، اما جایی زمین نداشته باشیم در ارتفاع بره، حتما حرف درستیه، چند طبقه هر چی که طبقاتش بشه. ما خوشبختانه مدلش رو عوض کردیم در این دولت، مدل دولت قدیم فقط مرتفع سازی بود یا انبوه‌سازی، در این دولت ما هم داریم در واقع زمین واگذار میکنیم به صورت ویلایی بسازن، دو طبقه داریم، سه طبقه داریم، پنج طبقه داریم، ده طبقه هم هست. اگه واقعا زمین در استان گلستان، در استان مازندران، گیلان و این استان‌ها به هر دلیل کمه، که کم هم هست درسته، چون اینا زمین‌های کشاورزی است، سخت چونه با این دارن کسب و کارشون رو پیش میبرن، بخواد بدن خونه سازی بشه، اگر این هستش حتما مرتفع سازی و در ارتفاع حرف منطقی است و قابل دفاع و ما هم کاملا این حرف رو قبول داریم. این هم نکته دیگه. آیان محترم و بانوان گرامی، یکی از نکاتی که مورد تاکید هم قانونه، هم برنامه توسعه است، هم تاکید مکرر رهبری است، افزایش بهره وری است. افزایش بهره‌وری بسیار مهمه. چقدر امکانات دست شماست، چقدر نیروی انسانی در اختیار شماست، چقدر کارآمدی داره دستگاه، کی ارزیابی کنه؟ بازرسان نخیر خود شما. شما امین دولت هستید، امین نظامید. یه بررسی بکنید ببینید آیا این میزان از امکانات، این میزان از اعتبارات، همین میزان کار ازش در میاد یا میتونه این کار چند برابر بشه. شما ببینید، باز من مثال بزنم به همین کارخونه‌ای که از 4000 تن رسید به 45000 تن. معلوم شد میشود، چون من اون دفعه که آمدم دیدم خط تولید راکده. سوال کردم از مدیر، گفت آقا اگه این خط را بیفته خیلی میتونه. خب حالا این دفعه رفتیم دیدیم راه افتاده. افزایش بهره‌وری بسیار اهمیت داره و میتونه ما رو از رشد اقتصادی، رشد تولید و افزایش اشتغال، کاهش بیکاری برخوردار بکنه. من اینو فقط به این دستگاه اقتصادی نمیگم، دستگاه دیگه هم هست. مسئله توجه به افزایش بهره‌وری از محوری ترین نکات حسابش هم دست خودتون. حاسبو قبلا تو حاسبو، اول خودتون حساب رسی کنید ببینید واقعا دستگاهی که دست شماست میتونه افزایش بهره‌وری داشته باشه بیش از این میزانی که هست، که بنده معتقدم خیلی از دستگاه‌ها میتونه افزایش بهره‌وری داشته باشه بیشتر از اون میزانی که الان وجود داره. من به مسئله که باید اول میگفتم میخوام در پایان عرضم اشاره کنم. آیان و خانوم ها، مازندران دارای پیشینه است، یه تاریخی است، تمدنی است و یک مدنیتی در این استان و در این منطقه شکل گرفته. این فرهنگ و این مدنیت باید حفظ بشه. حفظ این هویت مازندران که همراه است با دینداری، با بصیرت، با کارآمدی، با تلاش، فعالیت، دلدادگی به انقلاب و ارزش ها باید حفظ بشه. این هم در گروه کار همگان هست. حالا ممکنه ما در این قضیه نگاهمون به مثلا حوزویان باشه، نه دانشگاهیان، نه دانشگاهیان باشه، مدیران فرهنگی بسیار مسئولیت دارن. همه مسئولیت داریم. حتی میخوایم اگه اقداماتی در جهت توسعه یافتگی داشته باشیم، بدانیم باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یه وقتی رهبری فرمودن حتی شما کارهای اقتصادیتون هم باید پیوست فرهنگی داشته باشه. مسئله فرهنگ و هویت در مازندران و در شمال برامون بسیار مهمه، به دلیل همون پیشینه، همون تاریخ، همون اینکه اینجا حکومت علویان پذیرفته شد. این هویت مازندرانه، این هویت رو نمیشه از دست داد. بله اینجا یه جمعیت ثابت داره، جمعیت متغیر داره. گردشگری باید، گردشگری فعال بشه. گردشگری حتما باید توسعه پیدا کنه، اما هویت اینجا باید حفظ بشه. اقتصاد حتما توسعه پیدا کنه، اما باید هویت اینجا حفظ بشه. ساحل، جنگل، همه اینا نعمت‌های الهی است این استان، اما باید هویت اینجا حفظ بشه. چون هویت اساس و سرمایه استانه. این سرمایه رو نباید بی جنبان اجازه داد که به خطر بیفته. اینم در گروه اقدام همگانه. همه مدیران نگاهشون با حفظ هویت مازندران باشه، هویت این مجموعه، که هویت ما اون اساس زندگی ما هستش، که این هویت فرهنگی، این هویت تمدنی، این هویت که فخر مازندرانه. بابا 10400 شهید. من به دوستان امروز توی موزه دفاع مقدس گفتم گردشگران وقتی میان مثلا چند روز میمونن تو استان، یه جایی باید ببینن. خب چند جا رو برنامه‌ریزی کنین و اینا بگین ما چند جا دید. یکی 10400 شهید هویت ایجاد کردن، یعنی این یک هویتی برای این مردم رقم زدن. 10400 یعنی هیچ خانه نیست که درش شهید، یا هیچ کوچه ای نیست که درش شهید نباشه. خب اینا برن آشنا بشن، مثل این راهیان نور چگونه متحول میشن وقتی میرن مناطق جنگی. خداوند اینجوری قرار داده، چون شهدای ما مخلص بودن، تحول ایجاد میکنه خونشون. بدل مهجت وفیک لیستنگ ذیباته که من الجهاله و حیرت الزلاله. حضرت آیت الله معلمی فخر روحانیت این منطقه، ابو شهیده اینن، پدر دو شهیدن. و امروز من مادر سه شهید دیدم، چند شهید دیدم تو این مادران و پدرهای شهدا. اینا بعد روایت داره، روایتگری کرد دفاع مقدس میشه. ولذا من تأکید کردم این موزه دفاع مقدس از اون جاهایی است که یاد شهید رو، یاد ایثار رو، یاد هویت رو در دل مردم زنده نگه میداره. این یک. پارکای علم و فناوری در استان که این
راهیان پیشرفت بیان با پیشرفت‌های استان با این بچه‌ها و جوانایی که رفتن کارهای بزرگ اختراع و ابتکار انجام دادن آشنا بشن. سوم، عرض کردم این صنایع دستی که به دست زنان مازندرانی داره ساخته میشه، تو خونه‌هاشون زحمت میکشن، ما بازار براشون درست کنیم. خیلی هم زحمت نداره بازار اونطوری. من تو آستان قدس رضوی بودم به برکت حضرت رضا، اونجا 80 واحد دادیم به این در واقع تولید کنندگان، گفتیم دلالی بره کنار، اینا خودشون مستقیم به زارین امام رضا علیه السلام جنسشون رو بفروشن. اینجا بتونیم در ورودی شهرها یک سایوانی بذاریم، کسانی بیان خودشون این تولیدات ارزشمندی که به عنوان صنایع دستی در مازندران بسیار است و از این قبیل. ببینید ما کارهای بسیاری میتونیم در این رابطه انجام بدیم، کارهایی که بتواند قضیه گردشگری رو در استان ضمن استفاده از فضای مفرح، فضای بسیار بسیار نشاط انگیز برای مردم، حتما کار درستیه، اما در کنارش میتونه هویت فرهنگی اینجا هم حفظ بشه، هم بتونیم اون اصالت رو به دیگران و گردشگران منتقل کنیم که اینجا دارای یک هویتیه، یه تاریخیه. شما توی کشور که میرید میبرن تاریخشو نشون میدن، موزه های مردم شناسی قدیم هم بوده برای که هویت مردم نشون بدن. هویت ما هویت اینجا ایثار شهادت، استقامت و پایداری است. این لذا هویت فرهنگی مسئله بسیار مهم و حائز اهمیته. از نکاتی که حالا باید انشاءالله سرمایه گذاری بیشتری کرد، مسئله صنایع تبدیلی در اینجا. صنایع تبدیلی ارزش افزوده ایجاد میکنه، اشتغال ایجاد میکنه. صنایع تبدیلی در استان مازندران ضعیفه. من این رو هم بررسی کردم در این مدتی که هستم، بعدم گفتم مطالعه کنن. به نظرم ما در صنایع تبدیلی دوستان و مدیران محترم باید بدونن که ما در این رابطه باید سرمایه گذاری کنیم. صنایع تبدیلی میتواند تولید رو افزایش بده، اشتغال رو افزایش بده، ارزش افزوده ایجاد کنه، خصوصا اگه کار دانش بنیان باشه. حتما من این کاری که گفتم امروز رفتم دیدم، گفتم سه شاخصه داشت، هم تولید، هم اشتغال، هم دانش بنیان. یعنی سه مشخصه تو این کاری که ما رفتیم دیدیم، دیدیم دوستان دارن انجام میدن با اخلاص، با انگیزه و پیگیر. و انتظارم از همه ما اینه که ما کار این گونه بتوانیم ارائه بدیم. ببینید مسئله کود شیمیایی از چیزی است که تو کشاورزی مورد نیاز هست. اینجا کود وارد کنیم یا میتونه کارخانه کود شیمیایی در خود همینجا در واقع احداث بشه؟ خب از کاری که میتونه انجام بشه. خب وقتی میگیم قطب کشاورزی الزاماتی داره، نمیتونیم در صحبت بگیم قطب کشاورزی بعد کودش از جای دیگه با یک زحمتی بینیم وارد کنیم. بله ما اینجا زمینه هست از قزاقستان، از جای دیگه، از داخل، از شرکت‌های پتروشیمی، اما وقتی که میتونه در خود اینجا بشه، به نظرم از کارهایی است که از اینجا برنامه‌ریزی بکنن آقای استاندار که حتما ان شاءالله این کار با پیگیری انجام بشه. سیاست‌های اقتصاد دریامحور ابلاغ شده، نسبت استان مازندران با اقتصاد دریامحور یه نسبتی داره، یه نسبتی بوشهر داره، یه نسبتی بندرعباس داره، یه نسبتی هم استان مازندران داره. نسبت استان مازندران با اقتصاد دریامحور چیست؟ دست تک تک شما آقایون و خانم‌هایی است که اینجا به عنوان مدیر در این جلسه تشریف دارید. یعنی شما نسبت هر کدومتون، منتظر تهران نشید تهران بهتون بنویسه نسخه بده، آ شما هستید اصلا، اصلا نسخه رو شما بدید به تهران، بگید آقا فرمودن اقتصاد دریامحور. من فکر میکنم اگه 4 تا کار صورت بگیره اینجا اقتصاد دریامحورش پا میگیره. در حوزه آبزیان، در حوزه گردشگری، در حوزه‌های مختلفی من میتونم این کار انجام بدم. خیلی خوبه، ارزش داره. من خواهش میکنم همش نگاه به تهران نکنید، نگاه کنید به دستان توانای خودتون، کارشناسی و سابقه مدیریتی شما که میتونه بسیار گره کشا باشه. این نگاه نگاهی است که گره رو باز میکنه. نسبت هر دستگاه با اقتصاد دریامحور که آقا فرمودن، نسبت هر دستگاه با اقتصاد دیجیتال که میتونه بسیاری از این جوانها رو براشون اشتغال ایجاد کنه. اینم نکته مهمیه. نکته بعدی مسئله ایجاد گلخانه هاست با همین موانع که بعضن گفتن انجام شده. این گلخانه ها بسیار میتونه محصولات خوبی رو تولید بکنه، منتهاش اون موانع شکالا امروز گفتن. منم گفتم که آقای وزیر کشاورزی سریع دنبال کنن. وقتم تعیین کردیم که ظرف چند روز، نه چند ماه، ما گاهی تو جلساتمون به دوستان میگیم خدا انشالله یه خورده صبر شما به ما بده. آقایون مینویسن تو آیین‌نامه هاشون ظرف 6 ماه آیین‌نامه‌اش تهیه. چرا 6 ماه؟ کاری که میتونه در 6 هفته انجام بگیره، نه کمتر از 6 هفته. آیین‌نامه نوشتیم اگه چقدر نوشتن چقدر کار داره؟ میگم گاهی خدا من صبر شما به ما بده. چرا قد صبر دارید؟ یه مسئله که میتونه ظرف دو سه هفته انجام بگیره، ما مینویسیم ظرف یک ماه، اتفاقا میذاریم مثل شب امتحان، همون شب همون فرداش میگیم اجازه بده یه دو روز دیگه تمدید بشه، من انشالله انجام میدم، زودم میگیم چی تنظیم کنم. خب آقا اینو زهارشو کمتر بزنیم، زودتر مسئولینو وادار کنید که کارشناساتون زودتر دست به کار بشن، این کار انجام بگیره. امکانات دریای خزر، بندر امیرآباد انشالله و این امکانات بندری که وجود داره، من به نظرم در همون مسئله اقتصاد دریا محور و اون حوزه بین‌الملل که آقای استاندار اشاره کردن، فعال شدنش در همین زمینه میشه بگیم که نقش دیپلماسی یا ارتباطات بین‌المللی در رابطه با دوستان عزیز و همکارانی که اقدام میکنن چه خواهد شد. و آخرین سخن این که حضرات آقایان محترم، خانم های گرامی، ببخشید که من زیاد سخن گفتم، من خواستم و تقاضام از تک تک شماها اینه که اون چه که سیاست‌های مسبب نظام هست، اون چه که در برنامه توسعه به عنوان برنامه ششم، حالا انشالله برنامه هفتم خواهد آمد، اون چه رهبری در فرمایشات و رهنموناتش میگن، بنده به عنوان خدمتگزار مردم، سرباز ولایت، شما به عنوان یه عزیز فریخته، مدیر با تجربه، آماده اقدام، انتظار از همه ما تحقق این اقداماته، تحقق عینی و عملی. این امید ایجاد میکنه در دل مردم. دشمن دنبال ایجاد ناامیدیه، دشمن دنبال اینه که مگه شما میتونید، مگه میشه، میره یک نفر رو پیدا میکنه، یک گوشه، یک کارگری، یک کارمندی، یک بازنشسته، یک کسی، از اون یک مطلبی بسازه که درش ناامیدی ازش، تصویر ناامیدی ازش بسازه. دیدید دیگه تو رسانه هاشون اینه، امپراتوری رسانه دشمن دنبال القاء یأس و ناامیدی است. ما و شما مهمترین پروژمون و طرحمون در کشور یا ابر پروژه ای است که امروز که در کشور ما داریم، مثلا ایجاد امیده، ایجاد امید.
و جهادی و عزت جهان اسلام و محور مقاومت که با وعده صادق به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور معجزه قرن را آفریدیم. و دل آقا جان ما، رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای را ملت غیور و با وزیرت و همیشه در صحنه بر وجود چنین رئیس جمهوری افتخار می کنند. رئیس جمهوری که زحمات شما و یاران شما دشمنان ام القرای اسلام را مبهود خیش ساخته و ارتجاع و تروریسم و غرب و صهیونیسم بین الملل و آمریکای جنایتکار رو خار و ذلیل و رسوا ساخته است. به جمهور عزیز و بزرگوار، از دیار پهلوانان، جوانمردان، مردم مظلوم و بسیر چمستان سلام گرم می رسانم. عزیز دل ما و یار امام خامنه ای، عزیزتر از جان ما، از بخشی که 74 سال از بخش بودن شهر چمستان می گذرد و به خاطر کارشکنی ها در دولت های گذشته با اینکه بیش از 50,000 نفر جمعیت و جمعیت شناور 80,000 نفر و 90 پارچه روستا، این دیار سرداران و شهدای جنگل 1360 مظلوم واقع شده و متاسفانه شهرستان نشده است. این مطالبه و خواسته مردم مظلوم چمستان هست. انشاءالله با وجود حضرت عالی و استاندار انقلابی و جهادی، و می دانم که اگر رئیس جمهور عزیز ما قول بدهند عمل می کنند، انشاءالله شهرستان شدن چمستان رو در همین دولت جا جشن بگیریم
انشاءالله. من از آقایانی که خانم هایی که در این دوره منتخب مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی شدن هم بهشون تبریک میگم، هم امیدوارم انشاءالله بتونن در جهت ریل گذاری قانونهای قوی، مجلس قوی انشاءالله با همکاری عزیزانی که با تجربه خودشون این دوره رو سپری کردن انشاءالله بتونه نقششون و وجودشون تأثیرگذار باشه و حتما هم انشاءالله مجلس قوی، دولت قوی در کنار هم میتونه ایران قوی رو انشاءالله شکل بده. من از حضور همه مدیران، همه عزیزانی که به زحمت افتادن به خاطر سفر ما، از مردم عزیز استان که من دوست می‌داشتم که جای جای استان سفر کنم و به همه مردم استان سر بزنم، عرض سلام کنم و خسته نباشید بگم، اما در این سفر امکان پذیر نیست. سفر گذاشتم که کرونا بود نمی‌شد، ولی خب میزانی که این سفر بشه من میرم در این دو روز به جاهای استان سر میزنم، اما اون جاهایی که نشه انشاءالله در یک سفر دیگری من حتما انشاءالله به مردم عزیزمون و مدیران عزیز و بزرگوار استان انشاءالله و کارهاشون، کارهای خوبی که انجام شده و انجام میشه انشاءالله سرکشی خواهم کرد. ما همه سرکشیمون برای افتتاح و بهره برداری نیست، بعضی جاها مثل همین قضیه زوارسوز که عرض کردم کاری گیر کرده، این یه جاهای اینطوریه، یعنی یه جاهایی مشکلی ایجاد شده، من و شما بریم سرکشی کنیم و به بخش‌های مختلفی به زندگی مردم این سیره و شیوه حضرت آقاست، به هممون آموختن، شیوه مدیران عزیز پرکار هست و موارد رو بریم ببینیم از نزدیک. گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، وقتی انسان سر میزنه خیلی از مسائل بهتر براش روشن میشه و با مردم عزیز صحبت میکنه. من از مدیران میخوام همون چیزی که توصیه رهبری است به دولت، به بنده به عنوان یک طلبه خدمتگزار به شما عزیز بزرگوار، ارتباط علت دوام و مردم، بدنه مردم، شهر و روستا بسیار مفیده در جهت هم شناخت نیاز مردم هم رفع مشکلات مردم. و من عرض میکنم در این دهه کرامت با ارباب رجوع، کرامت با عموم شهروندان، کرامت با کارمندان دستگاه خودتون، کرامت با همه سطوح مدیریتی، کرامت با همه، کرامت با خانواده، با خانواده. اینطور نباشه کسی در بیرون خیلی جلوه خوبی داشته باشه اما تو خونه که میری ببینید که این جلوه کمسو شد تو خونه. نه، من میخوام بگم حتی نسبت به خانواده باید کرامت، کرامت نسبت به همه. و این کرامت اصلی است که به ما آموختن بزرگان دین در همه حال و در همه جا با کارمندان و زیر مجموعه. البته کرامت منافاتی با نظارت نداره، منافات با حساب کشی نداره، منافات با کنترل نداره، منافات با نظارت علت دوام نداره و این کار میتونه انجام بگیره. ما به همه کارکنانمون اعتماد داریم، به همه کارکنان و زیر دستارتون شما اعتماد دارید، اما اعتماد خلاف کنترل نیست، خلاف نظارت نیست. کسی اگه نظارت کرد به زیر مجموعه نمیگن که مگه تو اعتماد به من نداری که از من سوال میکنی؟ نه، اعتماد دارم، سوالم میکنم. اصلا اعتماد خلاف کنترل و نظارت نیست، کنترل نظارت هم خلاف اعتماد نیست. آدم به بدا که کار نداره، با بدا کار نمیکنه، به خوبا باید نظارت کرد. اتفاقا بدا که بدن، به خوبا باید نظارت کرد که دچار لغزش نشون. لذا من میخوام نظارت، حساب کشی، کنترل وزیر مجموعه، مراقبت از روابط ناسالم و تحت تأثیر افراد و جریانها قرار گرفتن، اینا آفات سازمان اداری کشوره، اینا رو باید به شدت مراقبت کرد. شما مدیران معززم انشاءالله مراقبت خواهید کرد. از اطاله کلام عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.